بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وعده داده بودیم که برای آقایان کتاب خمس را بیاریم که در واقع دفاع از اشکالات. دیروز رفتیم با کتابخانه، این را سازمان حج چاپ کرده، در قم نسخه اش کمه، قرار شد که از تهران بفرستن ما هم تقدیم کنیم ان شاء الله. عرض کردیم که چهار مسئله اول مورد بحث نیست: زراعت، تجارت، آنها. انما الکلام در موضوعات خاصی است. یکی عبارت بود از عطایا و جوائز. عطایا و جوائز را خواندیم که روایات شاملشه. الان موضوع جدیدی را میخونیم: المال المصابه. المال المصابه، فرض کنید یک نفر وصیت کرده است که به زید این مال را بدهند. این علا قسمین، گاهی وصیت عهدیه است، گاهی وصیت تملیکیه است. فرق این دوتا با هم چیه؟ وصیه عهدیه در اینجا مراد اینه، میگه بعد از من این را بدید به فلانی. این در واقع همان عطیه هست، داخل است در بحث دیروز ما. یه موقع نه، میگه بعد از من این ملک زید باشد، اینا میگن وصیت تملیکیه. پس فرق است که گاهی بگه بعد از من این قالیچه را بدید به فلانی، این میشود از قبیل عطیه و جائزه، هدیه. یه موقع جنبه تملیکیست، میگه من این را تملیک میکنم یا بعد از من تملیک کنید به زید. البته باید دیگران تملیک کنند، یا این ملک زید باشد بعد از من. در هر حال هم اولی متعلق خمسه چون عطیه هست، دومی دیگه به طریق اولا، خصوصا علل قول به این که قبول لازم نیست. خیلی ها میگن در اینجا نیازی به قبول نیست. بناءً علی هذا المال المصابه یتعلق به الخمس، خواه به صورت اهلیه باشد میشود عطیه، یا به صورت تملیکیه باشد به طریق اولا. حتی اگر هم بگیم احتیاجی به قبول دارد، و قبولش هم یک نوع تکسبش دیگه، کار را تمام کرد. از این بگذاریم. اصالس عرض کردیم بحث ما در آن موارد مشکله هست، کتاب خمس را بحث نمی کنیم. اون موارد مشکلهی که تحت قاعده هست، الخمسو فیما یغنم الانسان، گفتیم هم عطایا را شامله هم مال الوصیه را شامله. البته به شرط این که بعد از دادن یک سال بگذرد و درش تصرف نکند، و الا اگر در همان سال تصرف کند و ازش استفاده کند، مصدقا متعلق خمس نیست. المیراث غیر المحتسب، میراثی که انسان فکر نمی کرد. البته آقایون می دونید بر این که در میراث خمس نیست. پدر انسان بمیرد، میلیون ها ثروت به پسر برسد، احدی نگفته است که درش خمسه. البته مشروط بر این که پدر خمسش را داده باشد، و الا اگر پدر خمس نداده، من بعد وصیت یوصا بها او دین، اول باید دین پدر را داد، بعدن ورث مالک بشه. خب حال گر آمدیم پدر مرد و پدر هم مرد مقدسی بود و خمس اموال خودش را داده بود و 1 میلیارد به ما رسید. احدی نگفته از این خمس دارد، نه قدیمن و نه جدیدن، ولو 10 سال بماند درش تصرف نکند. انما الکلام در میراث غیر محتسب. در اینجا 3 قوله. یه قول این است که مطلقا واجبه، قول دوم این است که واجب نیست، قول سوم این است که بین محتسب و غیر محتسب فرق بگذاریم. مرحوم ابن ادریس تاخته به کسانی که معتقدن غیر محتسب خمس دارد، اما خب او در واقع نظر خودشه، باید ببینیم از روایات چه استفاده می کنیم. عمده این است که خمس غیر محتسب را تصویر کنیم. یعنی چه خمس غیر محتسب؟ ببخشید میراث غیر محتسب را تصویر کنیم. 2 نوع تصویره. یه تصویر مال مرحوم سید طباطبایی اعلی الله مقامه در عروت الوثقاست. می‌فرماید فرض کنید که من اطلاع نداشتم که 1 بسته‌ای دارم، یه قوم خویشی در بلاد دور دارم، اتفاقا اون در اون فرد اون بلاد دور مرد، معلوم شد که وارثش بنده هستم. مسئله را میبرد به بلاد دور، جایی که در بلاد دور باشد و انسان تصور نمی کردن که در اونجا من بستگانی دارم که اگر او بمیرد من وارثش هستم. ببینید عبارت سید را، نعم صور سید طباطبایی المیراث غیر المحتسب، صفحه 174. بما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به. نمیدونستم که 1 نوه عمه‌ای دارم، 1 نوه خاله‌ای دارم در نیشابور، عرض کردم مرد، بعدن معلوم شد که غیر از من وارثی ندارد. و مات و کان له الوارث. اینا میگن غیر المحتسب. بنده فکر میکنم سید اعلی الله مقامه خودشونو به زحمت انداخته، در همین شهر خود انسان هم ممکنه. فرض کنید بر این که پدری بود و اولادی داشت، اما بنده پسر عموی این پدر بودم، اتفاقا طبقه اول دوم فوت کرد، هم اولادش فوت کرد، هم اخوات و از برم اخها هم فوت کرد، وارثی نداشت جز منی که پسر عمو هستم، من در طبقه سوم هستم. گاهی اتفاق میفتد مرگ میری میاد و طرف را میبرد، بستگان نزدیکش را میبرد، اما بستگان دور باقی میمونه. بنابراین غیر المحتسب این نیست که فرد در جای دور باشد و من از اون اطلاعی نداشته باشم، ولی بعدن خبر بیاید، تلگراف بیاید، تلفنی بیاید که فلانی فلانی فوت کرده و غیر از تو وارثی ندارد، احتیاجی به این نیست. گاهی در قوم خویشای نزدیکم، در بلد قوم، در بلد تهران، در بلد خود انسان رخ میدهد. خب من یه سؤالی دارم عرض کنم خدمتون، که این میگن الاقوال لا تتجاوز 3 سفره بیاریم. بله بله، عنوان بحث ما چیه؟ المیراث غیر المحتسب. لا تتجاوز الاقوال، الوجوب مطلقا، عدمه مطلقا، التفصیل بین المحتسب و غیره، اگر اون کسی که میگد الوجوب مطلقا میخواد بگد در میراثم ارث هست مطلقا، و این بسیار بعید است. فقط دو نفر این را گفتن، یکی مرحوم حلبی در کافی، دیگری هم فقه رضوی، و الا فقها عامتاً میگن میراث مورد خمس نیست. بنابراین قول اول قول بسیار شاذی است، ولذا در متأخرین احدی نگفته. بنابراین قول اول حس می شود، فقط نماند قول دوم مطلقا واجبه، یا ببخشید یا مطلقا واجب نیست، یا فرق بگذارم بین المحتسب و غیر المحتسب. حالا ما نوکر که هستیم؟ داشتم رضا نوکر دلیلیم. ببینیم دلیل چه میگه. آیا دلیل میگه لا یجب مطلقا در میراث، یا نخیر فرق میگذارد بین محتسب و غیر محتسب؟ اتفاقا روایت فرق میذاره. عرض کردم خدمتتون که روایت را ما در اینجا نیاوردیم ظاهرن، ولی داشتیم غیر المحتسب. ببینید روایتش بیاری صفحه چند. بله هست، بله چشم من نمیبینه، حق بار بار. لصحیحت علی ابن محضیار قال و المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن. البته اب همیشه محتسبه، ابن همیشه محتسبه. طبقه بعدی که انسان فکر نمی کند مثل اخوات و اخوان یا اعمام و اخوال، انسان فکر نمی کند که ارثی به او برسد. حضرت در اونجا می فرد مگرد خمسش را بدهد، ولذا در رساله های عملیه برخی فتوا داده اند که میراث غیر محتسب مورد خمسه. از این هم بگذاریم. الرابع الوقت الخاص. عرض کردم مواردی را قسم میکنیم که مورد خدشه است. قانون کلی مسلمن خمس در غنیمته، آیا اینها را هم شامل یا نه؟ عطیه را گفتیم شامله، المال الموسا به گفتیم شامله. الان وارد می شویم در وقف خاص. فرض کنید پدر ما رفته باقی را وقف کرده است بر اولادش، حالا یا اولاد ذکور یا مطلقا. این باغ درآمدی دارد، اناری دارد، گردو دارد، عرض کنم خرما دارد، خمس دارد یا نه؟ مسلماً باید بگیم خمس دارد. چرا؟ زیرا وقف خاصه، من مالکش هستم. همون اناری که موقعی که گل می پروراند من مرک من هست، وقف خاصه. فرق نمی کند این با کاسبی کردن. روایاتی را که قبلا خوندیم فی کل فائدت یستفید بها، 9 تا 10 تا روایت خوندیم، اون روایات عامه وقت خاص را میگیرد. بنابراین کسانی که موقوفه دارن از موقوفه بهره میگیرن، اگر 1 سال بگذرد باید خمس مازاد را بپردازن. چرا؟ همه 10 روایت شامله. کل فائدت یستفید بها کلمه افاده بود و استفاده بود و غنیمت بود، همه اینها را شامل وقف خاص. و اما برسیم وقف عام چطور. وقف خاص معلوم است که من از روز اول مالک اینها هستم. وقف عام چطور؟ فرض کنید باقی را وقف کردن بر علما، بر طلاب، بر وعاظ، فردی را معین نکردن. متولی بعد از آنی که خرما رسید، انگور رسید یا گردو رسید، آمد به این طلاب داد، آیا طلاب بگد خمسش بدهن یا نه؟ فرق نمی کند با وقف خاص. فرقش این است که در وقف خاص از اول مالکم، ولی در وقف عام مالک نیستم مگر اینکه تو مشت من بگذارد بگد این پردو را بگیر، این خرما را بگیر. مادامی که دست من نداده من مالک نمیشوم، چون وقف عام طلابه. 80,000 طلبه در قم هست، این که به همه که نمیرسد، مال 100 نفر است. مادامی که دست این 100 نفر نیامده است مالک نیست. بنابراین فرق نمی کند بین وقف خاص و وقف عام. 10 روایتی را که خوندیم شامل وقف عام و وقف خاص هست، استفاده سید میکند، غنیمت سید میکند و هاکذا. خوابتش دارن بعضی ها یا مطالعه میکنن؟ مطالعه میکنن ها، خوابتش ندارن. بسیار خوب. و در ماه رمضان گفتن و نومکم فیه عباده، ولی پای منبر ما در ماه رمضان بعضی ها میخوابن، بگیم آقا مشغول عبادته، توجه کردی؟ بله. او هم خجل میشود و دیگه از فردا نمیاد. و خب پس سه مسئله را تمام کردیم. الاول العطایا، ثانی المال الموسا به، سه المیراث غیر المحتسب، چهار الوقف العام و الوقف الخاص. مدارک ما 10 روایتی بود که اونها را خوندیم، همه اینها را شامله. 3 سطر پایین ببینید، و اما الموقوف علیه به وجه عام فلا یملکهو الا بالقبض. فرق وقف خاص با وقف عام اینه، وقف خاص من مالکم، بچه ها مالک این اراری هستن که فعلا در درخته، اما وقف عام کما ازا وقف ضیعتا علی العلماء و القراء و ما اکثر مصادیقها، ماشاءالله قراء طلاب فراوانه. فلا یجب علی کل واحد منهم الا اذا تملکه بالقبض، فلو زاد بعده، یعنی بعد از معونه، یجب فیه الخمس کالخاص، فیکون اشبه بالهدیه. حقش بود برای نزور ما بابی باز کرده باشیم. نص کرده که اگر در سطح 4 قبول بشود مبلغی را به من بدهد. در سطح 4 قبول شد و مبلغ را داد. خواه بگیم قبول شرط است، خواه بگیم قبول شرط نیست. الا اگه حال این حد موقع پیرش آمد باید خمسش را بدهد. چرا؟ فائدتون. تعبیر امام جواد کل فائدته، همه اینها غنیمت و فائده و استفاده است. و اما النذر فبما ان الملکیت تتوقف على قبول المنظور له فیشبه الهدیه فیکون حکمها حکمها، یکون حکمها حکمها. اولی اسم، دومی عرض کردم خدمتون که خبر حقش بود برای اینم عنوانی باز کنیم. خب الخامس، حقش بود نظر بگیم الخامس را بگیم السادس. الخامس عوض الخلع و المر. دختری هست عقد کرد، شوهر هم 400 سکه برای این مهریه قرار داد، شوهر هم داشت و این گرفت. غالبا که آقایون میدونید که مهریه را هیچ وقت زنان نمی گرفتن، میگفتن با پیراهن عروسی وارد شدی با کفن باید بروید بیرون. یه مسئله بود در بلاد، نمیدونم بلاد شما هم هست یا نه. حالا اگر آمدیم الان دخترها درس خونده شدند و حقودان و مهریه را گرفت، به شرط اینکه کارش انشاءالله کاسبی نباشد، گرفت. سالم گذشت، خمس دارد یا نه؟ نه. چرا؟ چی چیزی گرش نیمده؟ پول گرفته در مقابل سرمایه را داده به شوهر، اینجا چیزی گرش نیمده. به ظاهر مالک 400 درهم است و هانه که در مقابل اون سرمایه ایر که دارد 60 سال در اختیار شوهر نهاده است. این آدم نمیگن استفاده، چیزی گیرش آمد. ولذا ما معتقدیم در مهریه هر چه هم بالا باشد خمس نیست. در این حال که اون روایات عشره اصرار میکرد که هر فائده ای، خدا رحمت کند مرحوم خویی هم در این فتوا با ما همسوست، یعنی ما با او همسو هستیم. در این حالی که اون روایات همه فائده را میپیرند و ما تا اینجا پافشاری کردیم در عطایا، پافشاری کردیم در مال موسی به، پافشاری کردیم در موارد عرض کنم خدمتتون که در موارد دیگر، اما در مهریه معتقدیم نه، این دختر سرمایه دارد. دیگه من تعبیر سرمایه میگم، شما بگید بز. سرمایه دارد، این سرمایه را در اختیار میگذارد، چیزی دیرش نیمده، تبدیل کرده از سرمایه را به یه سرمایه دیگر. میدونم این مهریه را چرا به شب دختر میدی؟ چرا به زن میدی؟ چرا؟ میگه که عرض کردم انکحت المرأت المعلومه، المرء المعلوم یا بالیا المرء المعلوم یا من المرء المعلوم علی الصداق العلا، در مقابل انکاهه، یعنی این صداق در مقابل نکاهه. کیرش نیمده، چیزی داده یک کاسر داده، یک کاسه دیگر گرفته. و از اینجا معلوم می شود خلع هم خمس نداره. خلع کدام؟ عکسه. زنه میگه مهریه من مال تو، من آزاد. بیچاره مردم تسلیم می شود. غالبا اینها مال درس خونده هاست، اینایی که دانشگاه رفتند و درس خوندند و چشم گوششون بازه، اینا بیشتر دنبال طلاق هم. اما اون زنانی که اهل این کارها نیستن غالبا طلاق کمه. خب عرض کردم زنه رفت و 400 درهم را به مرد پس داد. مرد چیزی گرش نیمده. در مقابل چی آقا؟ یه همسری را که باید 60 سال در خدمتش باشد از دست داده. بنابراین المهر لیس فیه الخمس، الخلع لیس فیه الخمس علی الرجل، چون در هر دو سرمایه را از دست میدهن چیزی گیرشون نمیاد. ببینید ان فی صدق الغنم و الفائده علیهما غموغا بل هو اشبه به تبدیل شیء به شیء، فالمهر فی مقابل البز و تسلط علی المرأة به انواع تسلط. و هیه این دختره و این کانت تفوز به مالن لیکن فی مقابل ما تبذلو من رأس مالها. والله العالم انها نفعت او خسرت و یقابلها الخلع فالرجل یرفع سلطانه علی المرأة و تمنعه بها فی مقابل عوض الخلع فاشبه به معاوضت شیء به شیء. اضف الى ذلک اگر واقعا در مهر یا در خلع خمس واجب بود در روایات می آمد. اصلا در روایات مسئله مهر و مسئله خمس نیامده. فقها هم در کلماتشون ابدا نگفتن. پس ما مهر و خلع را استثناء کردیم. السادس اجرت الحج، گریه بر هر درد بی درمان دواست. طلاب قم ماشاءالله برای هر درد بی درمان دواست. در هر سالی و دو سالی باید حج بروند و روحانی حج باشند و در حج و در عمره. درسه ها هم تعطیل میشه و ما هم بگیم در ایام تحصیلی اگر کسی برود سفر مستحب نمازش را چه کنه؟ جمع کنه، مگر سفر واجب باشه. خب حالا اینها رفتند و ماشاءالله امروزا میدونید که نیابت چنده؟ 12 میلیون، 13 میلیون، 14 میلیون به این روحانی میدهن. روحانی هم که هر چش مجانیه، چون راه نماست مجانی میرد و 14 میلیون هم گرفته تو جیبر. این خمس دارد یا نه؟ البته داره. اگر در ظرف سال خرج کرد اهلا و سهلا، اما اگر خرج بکرد حتما باید خمسش بدهد. چه در آمدی شیرین کر، چه در آمدی بالاتر از این که انسان در ظرف یک ماه 12 میلیون پیرش بیاید. اهلا و سهلا از کنم نوش جانش برای در این حال تقوی قواعد ایجاب میکند خمسش بدهد. اتفاقا روایت هم داری مسئله من بیگه. ببینید از سادس اجرت الحج ازا آجر نفسه للحج عن الغیر و تملک الاجره فلا شک انه لا یتعلق الخمس قبل قیام بالحج، باید بره حج. انما الکلام ازا صرف الاجرت فی الحج و فضل منها شیئون. این لازم نیست صرف الاجرت فی الحج. عرض کنم الان صرف الاجره نیست، الان سازمان حج روحانی را مجانه میبرد. فلا وجد عدم تعلقه به بعد صدق کونه من مصادیقه. روایت چه بود؟ ما یفوز به الانسان و یستفید. روایت هم داریم، نعم یظهر من صحیح محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، این از فقهاء شیعه هست، در 262 فوت کرده، از فقهاء شیعه هست. مرحوم کلینی به دو واسطه از اون نقل میکنم. از کرم ان علی ابن محزیار عدم تعلقه به مطلقا، اما روایت و معنا میکنم عجله نکن. کتب تا الیه یا سیدی رجلون دفع الیه مالون یحج به، مچون میخونم دفع الیه مالون یحج به، حل علیه فی ذالک المال حین یسیر الیه، هل فی ذالک المال الخمس او علا ما فضل فی یدهی بعد الحج همش، یا آنه که بعد از حج گیرش میاد. فکتب لیس علیه الخمس، خیلی بعیده و لزا معنا میکنه. و بما ان تخصیص بعیدون، چرا لیس علیه الخمس؟ این مثل خلع نیست، این مثل مهر نیست که در واقع استفاده نکرده باشد. و لزا روایت را حمل میکنه به جایی که هنوز حج نرفته است، حمله کنم به جایی که هنوز حج نرفته نیست، ولی بعد از آنی که حج رفت چیزی به یکی از دو صورت حمله می شود، یا هنوز به حج نرفته این پول امانته، یا نخی حج رفته اما عرض کنم خدمتتون که قبل از آنی که سال بگذرد همه را خرج کرده. و بما برادر میدونی، برادر میدونی تخصیص خیلی بعیده، چه فرق میکند این درآمد با درآمد عطایا، چه فرق میکند؟ آقا جان اینم آقا اجرت هست دیگه. میدونم کارگر اگر مزدش بعد از سال بمونه خمس دارد یا نه؟ کارگر اجرت اجاره، همه تون میگید اجاره دارد دیگه. اجاره اجاره خانه نیست که، اجاره اجاره افرادی که در حقیقت اجیرن، راننده است و اجیر است، ماشین مال دیگری است، این اجیر است. آخر سال چه فرق میکند این اجیر با کسی که اجیر است و برود حج به جا بیاورد؟ حالا میخواد بقیه را هم در حج مصرف کند یا نه؟ بگیم این روایت در جایست که یا حد چرا به جا نیاورده و یا این که نه به جا آورده، اما قبل از آنی که سال بگذرد عرض کنم تمام شده. تمر کلام و فی تلکل قاعده. قاعده بعدی را عنوانش را بگم آقایون مطالعه کنید. البته چاپ شده، تایپ شده، آماده است، شنبه میخوام پخش کنیم. قاعده آینده ما، یه روز یه آقای آمد اینجا میگفت که این عنوان بحث شما ناقصه. عنوان بحث ما چی بود؟ این در الخمس و فی کل فائده. میگفت بنویسید الخمس و فی کل فائده بعد اخراج المعونه. از کردیم که آقا این خودش یه قاعده جداگانه است. فردا روز شنبه این قاعده را خواهیم خوند که اخراج معونه چه معنی دارد انشاءالله.